و احتیاج دارد به اینکه خود را آماده کند برای مواجهه. این مواجهه همیشه مواجهه سخت نیست، مواجهه تو میدان جنگ نظامی نیست، دشوارتر از اون مواجهه در میدان جنگ نرم است، در میدان فرهنگ است، در میدان سیاست است، در میدان زندگی اجتماعی است.
بهره‌مند شدیم با فرمایشات گوهربار و درربار علمدار نهضت انقلاب و مقام معظم رهبری مد ظله العالی جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، سخنران اول پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران هستند که انشاءالله سخنان خیش را به مدت 15 دقیقه تقدیم حضور شما نمازگزاران ارجمند و شنوندگان محترم رادیو تهران خواهند کرد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب هفته تیر سال روز شهادت شهید مظلوم، شهید بزرگوار، شهید بهشتی هست. یک جمله رو حضرت آقا سخنشون شنیدید، من به نقل از ایشون قرائت میکنم. زندگی شهید بهشتی رو ترسیم میشه در یک جمله. ایشون میفرمان، حضرت آقا میفرمند، زندگی شهید بهشتی برای این بود که با تفکر اصولی اسلامی بتواند مبارزه را از آغاز تا پیروزی هدایت کند و بعد از پیروزی بنای نوین جامعه را پیریزی کند. این عصاره زندگی شهید بهشتی که انشالله ما توفیق داشته باشیم، یک دوران دوران مبارزه بود، یک دوران دوران سازندگی و دوران پیریزی تمدن نوین اسلامی، انشالله این توفیق داشته باشیم که در سایه امنیت و قدرت و اقتداری که جمهوری اسلامی ایران داره بتوانیم این کار رو انجام بدیم. خب اول تیر ماه، یک تیر، روز اصناف هست. حضرت امام در مورد اصناف تعبیری دارن، میگن اصناف بازوان ستبر انقلاب اسلامی هستند. جای تقدیر و تشکر داره از اصناف محترم، هم قبل از پیروزی انقلاب هم در حین پیروزی کمک های شایانی کردن. هرگاه موقعیتی فراهم شد، مشکلاتی ایجاد شد، ما شاهد بودیم که اصناف در میدان بودند و کمک کردن به وضعیت کشور، جای تشکر داره. ده تیر ما هم روز صنعت و معدن هست که ما این دهه رو، یعنی از یک تیر تا ده تیر، به عنوان دهه تولید و تجارت برنامه های اقداماتی انجام میشه و اطلاعاتی در حوزه صنعت و معدن منتشر میشه. من در فرصت بسیار محدودی که هست یه چند دستاورد رو و چند اقدام رو توضیح میدم و در آخر به نقشه راهی و برنامه هایی که در کلان داریم انجام میدیم اشاره خواهم کرد. خب یکی از موضوعات معدنه. حضرت آقا رو معدن بسیار تاکید دارن، درستم هست، چون یکی از نقاط آغاز چرخه تولید حوزه معدنه. اولین بحثی که در معدن مطرح میشه شناسایی ذخایر معدنیه. خب ما متاسفانه در این زمینه عقب هستیم، به دقت نمیدونیم چقدر ذخایر معدنی داریم و چطور اینها قابل برداشت خواهند بود. در همین راستا یک کار ویژه‌ای از مهر سال گذشته آغاز شد. ما تمام نقاط امیدبخش کشور رو سال گذشته در مهر ما از خراسان جنوبی شروع کردیم، در ادامه کردستان، سیستان، بلوچستان و سایر مناطق، که به دقت و تفصیل شناسایی کنیم ذخایر معدنی رو. خوشبختانه ذخایر بسیار ارزشمندی در خراسان جنوبی اکتشاف شد که اینها انشالله به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. نکته دوم برداشت از معادنه. من خبر خوب خدمت شما عرض کنم در سال گذشته 500 میلیون تن مواد معدنی برداشت شده، اما کمتر از 1% همونطور خام صادر شده، یعنی 4.5 میلیون تن. به عبارتی تولیدی که، استخراجی که از معادن کشور انجام شد، 99% در چرخه تولید رفت جلو. البته مواد نیمه خامی صادر کردیم، اما به جرأت میتونیم بگیم که صادرات مواد خام معدنی بسیار کم و در حد 1% است. این یه افتخار بزرگیه. رشد تولید در برداشت‌های حوزه مس، سنگ آهن و سرب که من خیلی فرصت رو در واقع نمیگیرم. موضوع دوم سرمایه گذاریه. اگر ما به دنبال اشتغال هستیم، به دنبال رشد اقتصادی هستیم، علاوه بر اینکه ظرفیت‌های موجود رو باید به خوبی استفاده کنیم، یک کار بسیار مهم و زیرساختی سرمایه گذاریه. متاسفانه در سالهای اخیر به سرمایه گذاری توجه ویژه‌ای نشده و ما سالهایی بوده که سرمایه گذاری ما کمتر از بین رفتن سرمایه گذاری قبلی بود. یعنی نرخ استهلاکی که ما داشتیم سرمایه گذاری قبلی فرسوده شده بود، حتی به همون میزان برای جبران اونها سرمایه گذاری اتفاق نیفتاده بود. خب مطلع هستید سال گذشته 42 پروژه بزرگ معدنی و نیروگاهی به مبلغ 17 میلیارد دلار آغاز شد سرمایه گذاری، که این نوید بخش تولید و اشتغال در سالهای آینده است. در همین دهه تولید و تجارت حدود 50 پروژه بزرگ با 32 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و 12 هزار اشتغال فعال میشه. اما نکته مهمتر اینه که ما متاسفانه توزیع جغرافیای مناسبی در سرمایه گذاری نداریم. در بعضی از شهرها بیش از حد فعالیت صنعتی، معدنی و تجاری مستقر شده و در خیلی از شهرها ما شاهد بیکاری بالا و مهاجرت هستیم. یک کار ویژه‌ای که آغاز شد در وزارت صنعت و بدن تجارت، آمایش صنعت و بدن تجارت است. خوشبختانه این مطالعات انجام شده، ما تمام اون شهرهایی که به تفکیه شهرستان که اشتغال پایینی دارن براشون طرح‌ها رو شناسایی کردیم و در یکی دو ماه آینده انشالله این آغاز خواهد شد، به تدریج فعال میشه که ما یک توازن منطقی در حوزه سرمایه گذاری داشته باشیم. در حوزه صادرات اتفاقات بسیار خوبی افتاده. سال 1400 نسبت به سال 1399 ما 40% افزایش صادرات داشتیم. و جالبه من خدمت شما عرض کنم در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 هم 40% افزایش داشتیم. یعنی خود سال 1400 40% رشد صادرات نسبت به سال 99 و در بهار 1401 40% رشد نسبت به بهار سال 1400. به طور متوسط از اول سال جاری تا الان هر هفته حداقل یک هیئت خارجی به ایران اومده، سرمایه گذاران، خدمت شما عرض کنم مسئولان اقتصادی، مدیران ارشد کشورهای دیگه، و حداقل به یک هیئت ایرانی به کشورهای خارجی سفر کرده برای گسترش مبادلات و پیوندها. کار جدیدی که ما آغاز کردیم برای اینکه تعمیق ببخشیم و صادرات رو و تجارت خارجی رو تقویت بکنیم، شروع کردیم ارتباط بین استانهای کشورهای دیگه و استانهای کشور خودمون. یعنی مشخص کردیم که استان اصفهان با این استان در روسیه، با این استان در چین ارتباط داشته باشه، که این میتونه کار رو خیلی تسریع کنه. در حوزه تولید خوشبختانه قدم‌های بلندی برداشته شده. من فقط به یک مورد، بحث تولید در حوزه خودرو، اشاره می‌کنم که کوتاه باشه و به مواس بعدی بپرسیم. در 3 ماهه اول سال جاری 246 هزار خودرو تحویل داده شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36% افزایش داشته. یعنی در 3 ماه اول امسال نسبت به 3 ماه اول سال گذشته ما 36% آمار تحویل خودرو داریم. خودروهای کف که حالا همه ذهنها رو مشغول کرده بود، تا 170 هزار دستگاه ما خودروی کف داشتیم، در پایان خرداد سال جاری 42 هزار شد که نسبت به 143 هزار تای مدت مشابه سال قبل 70% کاهش داره. تولید هم به همین مقدار افزایش بسیار مناسبی داشته. یکی از موضوعات و چالش‌هایی که ما داریم موضوع قاچاقه، که از آقا بسیار تأکید دارن. ما در وزارت صنعت و بدن تجارت یک بخشی از کار رو به عهده گرفتیم. مدیریت کلان موضوع قاچاق به عهده ستاد مواظب با قاچاق کالا و ارز است. اما در بخش‌هایی که مرتبط میشه با حوزه وزارت صنعت و بدن تجارت، در 5 محور، اول لوازم یدکی خودرو، بعد لوازم خانگی و در مراحل بعد دخانیات، پوشاک و لوازم آرایشی بهداشتی، قدم‌های بزرگی برداشته شده و در اون دو حوزه اول که عرض کردم، لوازم یدکی و موضوع لوازم خانگی اقدامات بسیار خوبی انجام شده که انشاءالله ما گزارش خواهیم داد. یکی از موضوعاتی که همه ما درگیرش هستیم موضوع تورم و گرانی هست. من یک نکته ای رو به طور کلی عرض کنم و بعد یک اقدامی که داره انجام میشه و میتونه کمک کنه به آرامش بازار رو عرض خواهم کرد. ما 4 عامل داریم. عوامل تورم بخشش در داخل کشوره، بعضی از بیرون کشور در واقع تحمیل میشه. عوامل جهانی، عوامل خارجی 4 دسته هستن. 1، افزایش قیمت‌های جهانی. روغن از تن 1400 دلار به 2000 دلار رسید. پنبه از کیلوی 2 دلار به 3 و خورده دلار، 3.5 دلار رسید. پس ما در این از اسفند ماه سال گذشته است. این در 4-5 ماه گذشته ما یه افزایش بسیار زیادی رو در مواد اولیه داشتیم. هزینه‌های حمل‌نقل 30-40% افزایش پیدا کرد. بسیاری از تولیدکنندگان خارجی دیگه اعتباری کالا رو نمیدند. میگن نقد پرداخت کن، حتی پیش پرداخت میگیرند که این کار رو مشکل میکنه. و در بسیاری از موارد ممنوعیت صادرات گذاشتن. یعنی این آشفتگی که در بازار جهانی ایجاد شده نه تنها باعث شده که نشه اعتباری خرید، نقدن باید پرداخت بشه و در بعضی موارد پیش پرداخت، در بسیار از موارد هم ممنوعیت صادرات رو اعلام کردن. خب این عوامل خارجی به علاوه اصلاحاتی که ما در داخل کشور لازم بود انجام بدیم در بحث ارز 4200 باعث شده که یک آشفتگی در بازار ایجاد بشه. یکی از کارهایی که ما در وزارت صنعت مدن تجارت انجام دادیم ایجاد مرجع قیمتیه. سایت 124 نقطه آی‌آر رو ملاحظه بفرمایید، ما آغاز کردیم. یک بخشی در این سایت هست به عنوان مرجع قیمت محصولات. تا امروز که من خدمت شما هستم بود 10000 قلم کالا در این سامانه درج شده، قیمتاش مشخصه. فروش کالا به بالاتر از این قیمت تخلفی که با گزارش مردم یا بازرسان ما کشف میشه و به تدریج این مرجع قیمتی افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی ما به تدریج داریم این کالا رو دامش گسترش میدیم که این اتفاق نیفته که بدون اطلاع دولت، بدون در واقع هماهنگی و بدون مجوز افزایش قیمتی اتفاق بیفته و کار از دست خارج بشه. اینجا یک سوال مطرح میشه در ذهن بسیاری از شما ممکنه وجود داشته باشه. خب من الان دارم آمارهای امیدوارکننده میگم صادرات 3 ماه اول نسبت به امسال نسبت به سال قبل 40% رشد داشت. میگم تولید خودرو، تحویل خودرو افزایش پیدا کرد. میگم برداشت معادن افزایش پیدا کرد. این سال اینجاست. این دستاوردها و موفقیت‌ها چرا در زندگی مردم مشاهده نمیشه؟ من یک مثال بزنم که بتونم اون مسئله رو به طور کامل بیان بکنم. شما یک ساختمانی رو در نظر بگیرید که سیستم سامانه سرمایشیش دچار مشکله، نقص داره، ایراد داره. پنجره‌ها بعضن شکسته است و نفوذ باد داره. خب زمانی که هوا خوبه شما در داخل این ساختمان زندگی میکنید، هیچ مشکلی هم نداره، آرامش رو دارید. اما اگر هوا سرد شد، برودت ایجاد شد، باران آمد، برف آمد، هوای بیرون خانه سرد شد، چون پنجره‌ها عایق بندی نیستن، چون پنجره‌ها بعضن شکسته هستن، سیستم گرمایشی و سرمایشی آماده نیست، داخل منزل قابل استفاده نیست. خب آیا میشه گفت که ما الان بی سرپناهیم؟ در یه فضای بازیم، هوا سرد شد، ما در واقع آرامش و آسایش نداریم؟ اینو نمیشه گفت. میشه گفت که الان ما در داخل این منزل آسایش داریم؟ این هم نمیشه گفت. اقتصاد ما همونطور که حضرت آقا تأکید دارند نیازمند استحکام ساخت درونیه. اقتصاد مقاومتی یعنی همین. اگر یه زمانی شرایط عادی بود قیمت‌های جهانی افزایش پیدا نمی‌کرد، خب ما هم تورم زیادی ممکن بود اینجا نداشته باشیم. اما اگر قیمت جهانی زیاد شد و ما اون تورم باعث تورم در ایران شد، این نشان میده که اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرایی نشده. این نشان میده که ما سیستم منزل رو داریم، ساختمان رو داریم، اما سیستم گرمایشی مشکل داره، در موقعی که لازمه نمیتونه نقش ایفا کنه. نشون میده که ما منافذی برای ورود سرما داریم. من خلاصه عرض کنم، اقتصاد ایران ظرفیت های زیادی داره، مثل اون ساختمونی که اسکلت داره، در داره، پنجره داره، لوازم خانگی توش هست، یخچال هست، تلویزیون هست. اما در جاهای نقص داره، اقتصاد ایران، مثل اینکه این سیستم گرمایشی درست نیست، مثل اینکه بعضی از پنجره‌ها شکستگی دارند. ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی برویم، یعنی این ساختار کلان اقتصاد کشور رو نقص‌هاش رو برطرف بکنیم که با مشکلاتی که در داخل یا در خارج پیش میاد وضعیت کشور به هم نریزه. اون راهی که ما داریم طی می‌کنیم همین راهه. به عبارتی دولت علاوه بر اینکه باید زندگی روزمره مردم رو مدیریت بکنه، علاوه بر اینکه باید بازار رو تنظیم کنه، تولید و کارها رو مدیریت بکنه، اگر به اون اصلاح ساختار، به اصلاح سامانه گرمایشی اون منزل توجه نکنه، این مسائل باز ممکنه یه مدت فروکش کنه اما دوباره اوج خواهد گرفت. ما یک گزارشی رو هر سه ماه یه بار منتشر میکنیم، تحول در وزارت صنعت معدن تجارت، آخرین نسخش. من خواهشم اینه که حضار محترم در سامانه وزارت صنعت معدن تجارت در وبگاه ملاحظه بفرمایند. اون کاری که ما به سمتش داریم میریم اینه که علاوه بر این که تلاش بکنیم مسائل روزمره کاهش پیدا کنن، اما کار اصلی اونه که اصلاحاتی در ساختار اقتصاد کشور انجام بدیم تا انشاءالله این مسائل به طور ریشه‌ای و اساسی حل بشن. یکی از این محورها کاهش فساد و رانته که البته کم هزینه نخواهد بود. در این گزارش مشاهده خواهید کرد اقدامات زیادی که برای اصلاح سیستم تولید، تجارت، معدن، بازار در حال اتفاقه، قطعاً منافعی رو جابجا میکنه، قطعاً مقاومت‌های ایجاد میکنه، اما ما باید این کار رو انجام بدیم. انشاءالله خدا به ما توفیق بده، پیرو شهید بهشتی باشیم، زندگی ما توفیق داشته باشیم که مصروف بشه در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت. نمازگزاران محترم، خواهشمندیم دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت بفرمایید و حتما با ماسک حضور داشته باشید. با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می‌آورند تشکر میکنیم. اما معرفی کتاب این هفته، کتاب منتخب این هفته به مناسبت هفتم تیر و شهادت آیت الله دکتر بهشتی و یارانش، کتاب خدا از من دفاع خواهد کرد، نوشته که محمد هاشم پوری ازدان و از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی میباشد. کتاب خدا از من دفاع خواهد کرد روایت تحلیل جریانات منتهی به شهادت دکتر شهید بهشتی و یارانش به قلم یکی از خبرنگاران روزنامه جمهوری اسلامی که از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام نیز بودند، در زمره آثار تاریخی شفاهه انقلاب اسلامی محسوب می‌گردد. همونطور که مستظر هستید، سه‌شنبه هفته پیش رو، هفته تیر، روز قوه قضائیه است. در این راستا سخنران دوم پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون اول ریاست محترم قوه قضائیه و رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه هستند که ایشان هم به مدت 12 دقیقه فرمایشات خودشون رو تقدیم حضور شما نمازگزاران ارجمند و شنوندگان محترم رادیو تهران خواهند کرد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من اهله لنكون لاحسانه من الشاكرين. الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومین المنتجبین المکرمین. عن ابي عبد الله عليه السلام ان حوائج الناس اليكم من نعم الله عليكم فلا تملوها. گرامی می داریم یاد و خاطره شهدای حادثه هفتم تیر 1360 را، به ویژه یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر بهشتی معمار دستگاه قضایی. در یک جمله مرحوم حضرت امام در رابطه با شهید بهشتی فرمودند بهشتی یک ملت بود، یعنی هر ملت که دارای ویژگی‌های خاص انسانی، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی است، شهید بهشتی همه این ویژگی ها را دارا بود. یاد و خاطره ایشان و شهدای هفتم تیر را گرامی می داریم. درود می فرستیم به روان پاک همه شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعان حرم. درود می فرستیم به روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قدس الله نفسه الزکیه. تبریک عرض می کنم هفته قوه قضائیه را به همه مردم شریف ایران، به ویژه همکارانم در قوه قضائیه. روشن است که سخنرانی من از این تریبون به مناسبت هفته قوه قضائیه است. اجازه میخوام در آغاز سخن از طرف همکارانم در قوه قضائیه تشکر ویژه‌ای داشته باشم از رهبر معظم انقلاب، مبنی بر این که برای دومین بار مسئولیت قوه قضائیه را بر عهده فرزندی از فرزندان خانواده بزرگ قوه قضائیه نهادند و رئیس قوه قضائیه را از متن اصلی قوه قضائیه انتخاب کردند. اولین بار آیت الله رئیسی را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب فرمودند و دومین بار یک سال گذشته حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای را. امروز سکان هدایت عدلیه در دست کسی است که حدود 4 دهه تجربه قضایی دارد، سابقه درخشان مدیریتی در قسمت‌های مختلف قوه قضائیه دارد و به معنای واقعی کلمه دارای روحیه انقلابی، جهادی و تحولی است که از این جهت هم خداوند سبحان را سپاسگزاریم. در این فرصت بسیار کوتاه سعی میکنم راهبردهای اساسی قوه قضائیه و نیز برنامه ها و عملکرد قوه قضائیه را به صورت تیتروار محضر شریفتون عرض بکنم. یکی از راهبردهای اصلی قوه قضائیه در این دوره عبارت است از تحول و برنامه محوری. امروز بیش از هر دوره دیگر برنامه های قوه قضائیه مبتنی بر برنامه محوری است، مبتنی بر تحول گرایی است. همان گونه که ملت شریف و بزرگوار ایران و همچنین شما نمازگزاران عزیز مستحضر هستید، روح اصلی حاکم بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضرورت تحولگرایی در بخش‌های مختلف است، از جمله قوه قضاییه. امروز در قوه قضاییه موضوع تحولگرایی برنامه جدی است. برنامه و فعالیت‌های قوه قضاییه در این دوره بر دو محور اصلی استوار است: یک، موارد ششگانه مندرج در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری. وقتی که مقام معظم رهبری جناب آقای محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب فرمودند، محورهایی که رئیس قوه قضاییه بر اساس آن باید حرکت بکنند متذکر شدند. این شش محور بسیار محور راهبردی و اصولی است. بعضی از این محورها را عرض می‌کنم. توجه به مأموریت‌های اصلی قوه در قانون اساسی، تداوم روند تحولی و اجرای سند تحول، موضوع فناوری‌های نوین و تسهیل خدمت رسانی به مردم، به کارگیری نیروهای صالح، فاضل و جهادی و انقلابی در قوه، ارج نهادن به قضات پاکدامن و حفظ منزلت آنها و در نهایت ارتباط با متن مردم. این موارد ششگانه در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری آمده است. محور دوم همین سند تحول قضایی است که نوشته شده. این دو محور به عنوان نقشه راه و سند بالادستی ماست. حرکت قوه قضاییه بر اساس این دو محور هست. به طور خلاصه عرض بکنم، اگر کسی از ما پرسید این سند تحول قضایی چیه، خلاصه شو به ما بگید چی کار میکنید، در این سند چی آمده؟ توضیح سند در این مدت کوتاه امکان پذیر نیست، ولی در یک جمله عرض میکنم، ما در این سند به دنبال تحقق یه سخن کوتاه مقام معظم رهبری هستیم که کراراً فرمودن مبنی بر این که قوه قضاییه کارهای خوبی انجام داده است، اما باید برسد به اونجایی که اگر در جامعه در بیرون دو نفر با همدیگه دعوا کردند، یکی به دیگری ظلم می کند، اون مظلوم به ظالم بگوید که حق مرا بده، وگرنه مراجعه می کنم به عدلیه. برای تحقق این موضوع چی کار باید کرد؟ امروز قوه قضاییه برنامه ریزی جدی دارد با استفاده از اندیشه های صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی و پیشکسوتان امر قضا برای تحقق همین یه جمله که مظلوم به ظالم بگوید اگر حق مرا ندی من مراجعه میکنم به دستگاه عدلیه. حالا چقدر موفق هستیم و خواهیم بود این یه بحث دیگه است، ولی مسیر حرکت ما همینه. دومین محور که در برنامه های قوه قضاییه در دستور کار ما در سراسر کشور هست، عبارت از مقابله با فساد، مقابله جدی با مفسدان. معتقدیم مسیر مقابله جدی با فساد از راه همکاری هر سه قوه قضاییه باید صورت بگیرد. مردم عزیز، شما میدانید که قوه قضاییه در تولید پرونده ها در جاهای مختلف که نقش ندارد، نتیجه فساد که رسیدگی است به قوه قضاییه میاد و قوه قضاییه باید رسیدگی بکنه. اما مهم آن است که سه قوه دست به دست هم بدن اون ریشه ها را بخشکارن که امکان فساد وجود نداشته باشه، نه اینکه هی فساد تولید بشود و قوه قضاییه هم رسیدگی بکند. هرچند که اگر فسادی وجود داشته باشد